ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. نیروهای امنیتی ترکیه جستجو برای یافتن عامل حمله تروریستی استانبول را ادامه می‌دهند. و تجمعی در اعتراض به وضعیت آرش صادقی در مقابل زندان اوین برگزار شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. گزارش ها از عراق حاکی از آن است که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از مناطق پرجمعیت بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. در این انفجار همچنین دست کم 60 تن زخمی شدند. به گفته مقام های پلیس، قربانیان این انفجار که در شهرک عموماً شیعه نشین صدر رخ داده، کارگرانی بودند که برای یافتن کار در یکی از تقاطع‌های این شهرک انتظار می‌کشیدند. این انفجار دو روز پس از آن رخ داد که روز شنبه سه انفجار به کشته شدن دست کم 29 تن منجر شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. با گذشت بیش از یک روز پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور همچنان در حال جستجو برای یافتن ضارب هستند. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول، یک مرد مسلح با ورود به یک کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و دست کم 39 نفر را کشته و 10 نفر را زخمی کرد. در همین حال بامداد دوشنبه گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. پلیس سومالی اعلام کرد انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی فرودگاه موگادیشو پایتخت این کشور به کشته شدن دست کم 3 تن منجر شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این خودرو در نزدیکی ایست بازرسی فرودگاه بین‌المللی موگادیشو و در چند صد متری مقر اصلی نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا منفجر شد. گزارش ها همچنین حاکی از یک انفجار دیگر و تیراندازی در این منطقه است، اما جزئیات دقیقی در این زمینه منتشر نشده است. هنوز گروهی مسئولیت حمله روز دوشنبه را بر عهده نگرفته، اما گروه افراطگرای الشباب معمولا حملات اینچنینی در سومالی را انجام داده است. اما در حالی که وکیل آرش صادقی از پذیرفته شدن وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی خبر داده، از صبح روز دوشنبه ده‌ها تن با در دست داشتن تصاویری از آرش صادقی و علی شریعتی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
بامداد دوشنبه و در 71مین روز از اعتصاب قضایی آرش صادقی، زندانی سیاسی، ده‌ها تن در اعتراض به وضعیت او و همسرش گلرخ ایرایی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در آرامش برگزار شده و تجمع کنندگان تنها عکس‌های این دو زندانی را در دست داشتند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یکشنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آقای صادقی سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه شنبه فردا آزاد خواهد شد. با این همه، آنطور که یکی از بستگان آرش صادقی به رادیو فردا گفته، او حاضر نیست پیش از آزادی همسرش گلرخ اعتصاب خود را بشکند. گلرخ ایرایی به علت نگارش داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده، اتهاماتی که به صدور حکم 6 سال زندان برای او انجامیده است. آرش صادقی نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرقانونی در دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع آرش صادقی، روز یکشنبه در صفحه توییترش نوشته در تماس تلفنی با آقای صادقی او گفته هنوز در اعتصاب قضاست. به نوشته آقای رئیسیان، به محض آزادی گلرخ، آرش صادقی برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد. ادامه اعتصاب قضایی آرش صادقی بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته، تا جایی که کمپین آزادی او با هشتگ آرش را نجات دهید در توییتر انعکاسی بین‌المللی داشته است. علاوه بر این سه نماینده مجلس الیاس حضرتی، محمود صادقی و احمد مازنی نیز گفتند که وضعیت اعتصاب قضایی آرش صادقی و علی شریعتی را پیگیری خواهند کرد. علی شریعتی نیز زندانی سیاسی است که مانند آرش صادقی بیش از دو ماه است که اعتصاب قضا کرده است. علی شریعتی به اتهام اجتماع بدتوانی از طریق شرکت در تجمع اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری و داشتن دستگاه ماهواره در منزل به 5 سال زندان محکوم شده است. شهین دختر ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران، هم قول پیگیری وضعیت آرش صادقی را داده است. روز شنبه نیز حدود 1300 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه این خواستار پایان دادن به اعتصاب قضایی آرش صادقی و علی شریعتی، زندانیان سیاسی اصلاح طلب شدند. این نامه که در وبسایت خبری انصاف نیوز منتشر شده به امضای چهره‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده، آذر منصوری، عظمت طالقانی، کیوان صمیمی، حسین کروبی، فیض الله عرب سرخی، سعید مدنی و حبیب الله پیمان رسیده است. با همه این تلاش‌ها، گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده حکایت از وخامت حال آرش صادقی دارد، تا جایی که خانواده آقای صادقی اعلام کردند او خون بالا می‌آورد.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد در مورد آخرین وضعیت آرش صادقی. هم شنیدیم، اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
آقای خامنه‌ای، به عنوان فرمانده کل قوا که اطلاعات سپاه زیر نظر شماست، باید بدانید تمام جنایاتی که توسط این سازمان انجام میشه، از دستگیری، شکنجه و صدور حکم که جهت امضای قاضی فرستاده میشه، برای شما مسئولیت زاست. شما فقط نمیتونید عنوان فرمانده کل قوا رو یدک کشید، باید به مسئولیت خودتون توجه بکنید. به یاد بیارید سرهنگ قذافی رو که از لوله فاضلاب بیرونش آوردن. شماها قدرتمندتر از اون نیستید. از سرنوشت صدام یاد بگیرید که توی یه چاه پیداش کردن. چرا خودتون رو به اون راه زدید؟ چرا مردم رو دارین اذیت میکنید؟ چی میخواین از جون مردم؟ چرا سپاه دستش آزاده که هر کاری میخواد توی مملکت میکنه؟
ببینید عاقبت صدای مردم در فضای مجازی حکومت تیغ و تسبیح و طلا را تسلیم کرد و مجبور شد این دو زوج عاشق را آزاد کند. حالا در فضای حقیقی ببینیم صدای مردم با این ظالمان تاریخ چه خواهد کرد.
آفرین با شما های لارجانی ها، آفرین با شما. گل کاشتین، بچه های مردم ها با چی حال روز انداختین؟ اون وقت شما ها به حساب کتاب میلیارد ها تومان پول به حسابتان دارین. مردم ایران از قبرستان سر در میاره. آفرین با شما لارجانی ها، آفرین. خب به رئیس قوای قضایی ها، مثل این حال روزی بچه مردم چی روزی آوردی؟
این آخونده ما تا 37 سال پیش صحبت از عدل علی می‌کردن و منجر شدن که مردم انقلاب کنن و الان می‌بینیم که بعد 37 سال فساد و دزدی و بیکاری و کارتون خوابی و کور خوابی و اینا تمام مملکت رو گرفته. پس چی شد عدل علی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید نظر و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید، در فیسبوک، تلگرام، توییتر و فضاهای مجازی که رادیو فردا از جمله وبسایت در اختیار داره و فعالیت میکنه. اما ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، با رد اتهام افزایش عمدی قیمت ارزهای خارجی از سوی دولت، این اقدام را مغایر با برنامه‌های دولت برای تک‌رقمی کردن شاخص تورم عنوان کرد. آقای سیف علت افزایش اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران را مسافرت‌های پایان سال و تسویه حساب‌های پایان سال شرکت‌ها در بورس دلار اعلام کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، نخست ارزیابی او را درباره اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران پرسیده. مهرداد عمادی:
این درست هست در چارچوب بزرگتر که اگر نگاه کنیم نوسانات کوتاه مدت است نه دراز مدت. این نوسانات کوتاه مدت در همه جای دنیا با مسائل فصلی پیوند مستقیم دارن. یعنی اگه شما کریسمس مثلا تعداد زیادی میخوان برن هنگ کنگ، شما میبینید که ارز هنگ کنگ بالا میره برای اینکه تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه به خاطر برداشته شدن یک مقدار محدودیت هایی روی ایران، هم از نظر سفر، هم از نظر واردات کالا، خرید کالا و خرید کالاهای از طریق مصرف کنندگان. این واقعیت است که تقاضای درون برای ارز بالا رفته. این خارج از این مسئله پایان سال ایناست که من دسترسی ندارم به اون داده ها، و به این خاطر ما میبینیم که تقاضای ارز از سوی شهروندا برای مصرف شخصی در این 3-4 ماه بالا رفته. اینو لااقل در چارچوب خریدها و آمدن ها به کشورهای اتحادیه اروپا ما میتونیم آمارها اینا رو تعمیم میکنه، ولی آیا اینا به اندازه کافی هست که این 500 تومن رو ایجاد کرده باشه؟ باز این دشواره برای من که به صورت کارشناسی اینو بگم که بله یا نه.
آقای عمادی، برخی منتقدان دولت معتقدن که دولت برای رفع کسری بودجه ارز رو به طور عمدی گران کرده، اما رئیس بانک مرکزی این رو رد کرده این اتهام رو و میگه که اگر دولت بخواد این کار رو بکنه باعث میشه که تورم در کشور بره بالا و این دقیقاً مغایر با اون برنامه اصلی دولت برای کاهش تورم هست. این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
این درسته که خب ما به خاطر اینکه برای بسیاری از کالاها وابسته به واردات خواهیم بود و این یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ماست، این واقعیتی که اگر بهای ارز بالا بره این واردات تورم شد، تمام کالاهای وارداتی قیمتشون بالا خواهد رفت، در چارچوب اون ساخت داخل هم بالا خواهند رفت، چون اونها یک مقدار متکی هستن به مصرف کالاهای وارداتی، چه ماشین‌آلات چه مواد خام. پس این درسته. منتقدان دولت هم اینجا زیاد بیراهه نمیرن که این وسوسه ای که جلوی پای دولت هست با توجه به کاهش های بودجه، یعنی کسری بودجه خیلی عظیمی که الان روی میز دولت هست، که دولت از این کانال استفاده کنه لااقل در کوتاه مدت این حفره رو کوچکتر کنه. اگر دولت تسلیم بشه و بخواد از طریق فروش ارز درآمدهای ریالش رو بالا ببره، نه تنها تورم بالا خواهد رفت، اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران خیلی پایین خواهد رفت. چون ما در تمام تاریخ پس از جنگ جهانی دوم یک نمونه نداریم که سرمایه گذاری خارجی اومده باشه در یک کشوری که تورم دو رقمی سرمایه گذاری کرده باشه، وجود نداشته. در نتیجه مهمترین هدف دولت برای بازگرداندن سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان اقتصاد ایران برای رقابت در اقتصاد جهانی تک رقمی کردن تورم. اگر دولت فروش ارز کرده باشه، به نظر من تسلیم یک وسوسه بسیار خطرناک کوتاه مدت شده در برابر منافع دراز مدت اقتصاد ایران. به این خاطر من یک مقدار اون سناریوی دوم یا توضیح دومه که دولت خودش پشت اینه، برای من یک کمی دور از باوره.
آقای عمادی، آیا از نظر شما راه اندازی بورس ارز و یا یکسان سازی قیمت ارز، چیزی که رئیس بانک مرکزی هم از اون حمایت کرده، در دراز مدت به نفع تثبیت قیمت ارزها در بازار ایران هست؟
حتما. بیش از 20 ساله که در تماس‌های گاه و بیگاهی که ارزیابی‌هایی که برای ایران فرستادیم، ما این رو تایید کردیم و تاکید کردیم که تا زمانی که ارز یکسان نشه، اقتصاد ایران نمیتونه تصویر واقعی از خودش در اقتصاد جهان ببینه و اینکه در کجاها میتونه رقابت کنه، در کجاها این رقابت براش در دسترس نخواهد بود. و یکی اینه، پس این شفاف کردن اقتصادی که بهای واقعی، قیمت‌های واقعی در ایران چی هستن، چون ما نمی‌دونیم به خاطر چند ارزی بودن. مسئله دوم که مثلا من خیلی مهمه، اگر ما نگاه کنیم مقدار زیادی از همین پرونده‌های سوء استفاده و گم شدن پول‌ها و جابجا شدن پول‌ها مستقیم پیوند دارن به چند نرخی بودن ارز، که شما از با قیمت ترجیحی در اختیار فلان شخص قرار می‌دارید که براتون نمی‌دونم از هواپیما تا پفک نمکی بخرن، اما قیمتی که به اون میدادید خیلی زیر قیمت بازار بود. خود اون آدم یک زمانی اصلا این واردات رو وارد نمی‌کرد، فقط ارز می‌فروخت. مقدار زیادی این یک بها کردن ارزش ارز جلوی سوء استفاده های مالی و این نقل و انتقال های وحشتناک پولی رو که ما در این 14-15 سال داشتیم در ایران، جلوی اونها رو خواهد گرفت. و این اگر دولت فقط این رو انجام بده، این ارسیه فراموش نشدنی خواهد بود. دولت هر چه زودتر انجام بده، توان دراز مدت اقتصاد ایران رو بیشتر یاری داده برای افزایش.
در مورد افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، مرتاد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو علاوه بر وبسایت ما به نشانی radiofardo.com میتونید در صفحه فیسبوک ما هم دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. 28 دقیقه دیگر 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.